عرض سلام و ادب دارم به مسئله همه خانوم ها و آقایان و خیلی خوشحالم از اینکه هم در جلسه رونمایی از کتاب خانم دکتر مصطفی شرکت میکنم و هم از محضر دو تن از اساتید بزرگ این حوزه، یعنی جناب آقای دکتر بهشتی و جناب آقای دکتر حیدری استفاده کردم و در این جلسه هم مستفید شدم. برای من درس آموزی داشت، هم مطالبی که آقای دکتر بهشتی فرمودند و هم مطالبی که آقای دکتر حیدری فرمودند. قبل از هر چیز تبریک عرض میکنم به خانم دکتر مصطفی برای انتشار این اثر جدیدشون و خوشحالم از اینکه آثاری از این مقوله به تعبیر دکتر بهشتی کم کم به صورت تألیفی منتشر می شود و منحصر نیستند در آثار ترجمه شده. اما چیزی که همه خانم ها و آقایان بعد از نیم ساعت سخن گفتن من فهم می کنند، من همین اول خودم به اعتراف کنم و بیان کنم که شما بعد از نیم ساعت سخن گفتن من چه چیزی در خواهید یافت. چیزی که در خواهید یافت این است که هرچه دعوت خانم مصطفی و سایر دستندرکاران از آقای دکتر بهشتی و از آقای دکتر حیدری به جا بوده، دعوتشون از من نابجا بوده و چون این رو شما میابید، چرا من چیز رو خودم اعتراف نکرده باشم بهش؟ من واقعیت این است که نه در پدیدارشناسی سر سوزنی دانش دارم، نه هوسر و هایدگر و سارت رو میشناسم و نه در هنر و ادبیات کار کردم. بنابراین از هر سه حیث من واقعا بدون صلاحیتم در اینکه در اینجا اظهار نظر کنم و هرچی اظهار نظر بکنم جهلم بیشتر برای شما مکشوف خواهد شد. بنابراین چرا به خودم ضربه بزنم و شروع کنم به درباره این کتاب سخن گفتن که اعتبار و حیثیتم پیش شما کمتر از سابق هم بشه. نابجاتر از دعوت خانم مصطفی قبول کردن منه. منم نباید قبول میکردم این دعوت رو، چون حالا کسی هر بساطی گستر که ما نباید وارد این بساط بشیم. من وقتی که آقای نیازی دوست عزیزم به من فرمودن که چون این چیزی هست، واقعا به دو انگیزه قبول کردم. یکی این که خدمت خود خانم مصطفی از سالهای دور گذشته ارادت دارم، شخصیت و منش اخلاقی ایشون و دانش ایشون برای من احترام برانگیزه و نمیتونستم دعوت شخص بزرگواری مثل ایشون رو قبول نکنم. یکی هم این که میدونستم که وقتی بیام اینجا از حضور آقای دکتر بهشتی و آقای دکتر حیدری استفاده خواهم کرد، چون اسم بردن، گفتن که اشخاص دیگری که مدعو در این جلسه هستند این دو بزرگوارن. من واقعا به این دو جهت قبول کردم، ولی با این همه این عذر بدتر از گناهه و من اگر دعوتم نابجا بود، پذیرفتن من نابجاتر بود. بنابراین من در این جلسه واقعا هیچ چیز برای گفتن ندارم. به نظرم آمد که خوب روشی که خودم در مطالعه کتاب‌ها و رسائل و مقالات دارم، این روش رو یک بار عرضه کنم و به گفته شما جوان‌ها اپلای کنن اون روش رو به همین کتاب پدیدارشناسی هنر و ادبیات خانم دکتر مصطفی. من روشی که سالهاست دارم در مطالعه اینه که به موضوع کتاب، یعنی عنوان کتاب و اگر زیر عنوان داشته باشه، سوتیتر داشته باشه، به اون سابتایتل کتاب توجه میکنم که موضوع، یعنی عنوان این کتاب یا این رساله یا این مقاله چیه. در این تأمل میکنم و همیشه هم همینجور، حتی یک مقالم در یک مجله میخونم این کار رو میکنم و خب سود بردم خودم از این روش. گفتم این رو با شما درمون بگذارم. تأمل میکنم در عنوان این نوشته، مثلا عنوان این کتاب، عنوان این رساله، عنوان این مقاله، و بعد پیش خودم میگم خب اگر عنوان اینه پس باید این سوالات من در این کتاب یا در این رساله یا در این مقاله این سوالات من جواب داده بشه. ما سوالات رو برای خودم تنظیم میکنم که اگر عنوان اینه، نگاه میکنیم اگر مثلا اگر عنوان هست تفسیرهای زندگی مثلا، یا اگر عنوان هست سیاست از منظر هانا آرنت، پس من باید این سوالات رو جوابش رو در این نوشته بیابم. این سوالات رو برای خودم سامان بخشی میکنم. این دفتر اینجا جنوب هست، همه در باب کتاب‌های مختلفه که این کار رو میکنم. میگم خب پس این سوالات به این ترتیب باید جواب داده بشه در این نوشته. حالا کتاب شروع میکنم بخوندن. اگر نویسنده هم به همین ترتیب و به همین سوالات جواب داده، که خیلی کم البته پیش میاد و پیش آمده، نویسندگانی فیلسوفانی میشناسم که انصافا هر وقت با آثارشون سر و کار دارم میبینم دقیقا همون سوالاتی که در ذهن من تنظیم شده بوده با همون ترتیب منطقی جواب داده شده. خب این که خیلی خوبه. و اگر نه، خود نویسنده در ضمن اون کتاب یا نوشته یا رساله یا مقاله یا هرچه این کار رو نکرده، خب آخر کتاب، وقتی کتاب تموم میشه، رساله تموم میشه، مقاله تموم میشه، علامت چک مارک میزنن که خب این سوالات هم جواب داده شد، ولی این سوالات بلا جواب موند. این روش به نظر من روشیست خیلی نافعه، یعنی برای شخص من خیلی خیلی نافع بوده در طول این سالها. و گفتم اصلا کاری به واحد مقالی نوشتم ندارم که در حجم یک کتاب یا در حجم یک رساله است یا در حجم یک مقاله است. این بار در باب کتاب خانم دکتر مصطفی هم همین کار رو من کردم و میخواستم که این رو عرض بکنم. وقتی این من عرض میکنم، شما لااقل به عنوان مخاطب کتاب و خواننده کتاب ذهنتون روشن میشه که خب پس من باید از خانم مصطفی انتظار داشته باشم که به این سوالات من جواب داده باشن، اگر میخوان تقید داشته باشن به عنوان کتابشون که هست پدیدارشناسی هنر و ادبیات و در زیر عنوان هم هست خوسر، هایدگر و سارتر. من فقط اینو در چند دقیقه خدمتتون عرض میکنم. خب اول سوالی که برای من پیش میاد اینه که وقتی این عنوان رو داریم، اول باید ایضاح مفهومی کنیم در فصل اول کتاب از پدیدار. خود پدیدار یعنی چه؟ کسانی که سخن از پدیدار گفتند در آثار خودشون، چه آثار مکتوب و چه حتی آثار ملفوظ و شفاهی، مرادشون از پدیدار چه بوده؟ و مثلا در اینجا حسر وقتی میگفته از پدیدار، مرادش از پدیدار دقیقاً چی بوده؟ یا هایدگر و یا سارتر. بنابراین در فصل اول ایضاح مفهومی خود تعبیر و واژه پدیدار. این به نظرم میاد که سوال اولیست که به ذهن میاد اگر بناست که ما درباره پدیدار شناسی سخن بگیم. سوال دوم که میشه فصل دوم به تعبیر ایضاح مفهومی پدیدارشناسیه. حالا دانستیم پدیدار یعنی چه؟ پدیدارشناسی یعنی شناخت پدیدار. خب پدیدارشناسی یعنی چه؟ به چه چیزی گفته میشه بر پدیدارشناسی؟ یک احتمال ضعیف وجود داره و اون که پدیدارشناسی نام یکی از علوم تجربی باشه. همینطور که میگیم روانشناسی، همینطور که میگیم جامعه شناسی، همینطور که میگیم عرض کنم که ریاضیات و اینا اسم شاخه های مختلف علومند، چه علوم دقیقه مثل ریاضیات و چه عرض کنم که علوم تجربی طبیعی و چه علوم تجربی انسانی اینا خیلی هاشون با پسوند شناسی به کار میرن. آیا واقعا پدیدارشناسی نام یک علمه؟ یعنی نام یک سیانسه، نام یک ساینسه، یعنی نام یک علم تجربیه مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی در علوم تجربی طبیعی، یا مثل روانشناسی و جامعه شناسی در علوم تجربی انسانی؟ آیا نام یک رشته علمی پدیدارشناسی؟ این یک احتمال. خب این احتمال البته اندک آشنایی که داشته باشیم با پدیدارشناسی میدونیم که این احتمال احتمال خیلی قویی نیست، ولی به هر حال احتمال هر وقت میاد تو ذهن باید یه راهی برای اینکه به این احتمال جواب بدیم پیدا کنیم. خب این یک نکته. دوم اینه که نه، روانشناسی نام یکی از شاخه های فلسفه باشه، کاری به علوم تجربی و به علوم دقیقه نداره، به ریاضیات کاری نداره، به علوم تجربی طبیعی و انسانی هم کاری نداره، یکی از شاخه های فلسفه است. مگه ما تو فلسفه شاخه معرفت شناسی نداریم؟ عنوان یکی از شاخه های فلسفه میگیم معرفت شناسی، یا میگیم اخلاق شناسی. خب اینا شاخه های مختلف فلسفه هم. شاید یکی از شاخه های مختلف فلسفه هم پدیدارشناسی باشه. در این صورت پدیدارشناسی میشه زیر مجموعه دانش بزرگی به نام چی؟ به نام فلسفه. خب فلسفه شاید عدیده ای داره، از فلسفه منطق گرفته تا معرفت شناسی، مابعد طبیعه، فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه عمل، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و الی ماشاءالله شاخه های مختلف که همه علوم زیر مجموعه فلسفه هست، یعنی شعب فلسفه هست، یعنی شاخه های فلسفه هست. حالا شاید پدیدارشناسی هم یکی از شاخه های فلسفه باشه. علاقه بکنید؟ یعنی چیزی مثل معرفت شناسی مثلا که یکی از شاخه های فلسفه هست. این هم احتمال دوم. این احتمال به نظر میاد احتمال خیلی قوی تره. اما یک احتمال سوم وجود داره که نه، معرفت ببخشید، پدیدارشناسی یکی از شاخه های فلسفه نیست، یکی از مکاتب فلسفیه و مکاتب فلسفی هیچ وقت نباید خلط بشن با شاخه های فلسفه. مکاتب فلسفی اموری هستن که در دل یک شاخه از شاخه های فلسفه پدید میان. یعنی مثلا شما در فلسفه ذهن که یکی از شاخه های فلسفه است مکاتب فراوانی داری. انات میکنید؟ در معرفت شناسی که یکی از شاخه های فلسفه هست مکاتب عدیده ای داریم. نکنه که پدیدارشناسی یکی از شاخه های فلسفه نیست، بلکه یکی از مکاتب فلسفی است، یکی از مکتب های فلسفی است و نه شاخه های فلسفه. خب اگر این باشه، اونا سوال اینه که این مکتب فلسفی در کدام شاخه فلسفه ظهور کرده؟ آیا در روش شناسی فلسفی یکی از مکاتب مکتب پدیدارشناسیه، یا در معرفت شناسی فلسفی یکی از شاخه ها پدیدارشناسیه، یا در مابعد طبیعه فلسفی یکی از شاخه ها پدیدارشناسیه؟ علت بکنید؟ چون هم ما در روش شناسی فلسفی مکتب های عدیده ای داریم، روش شناسی فلسفی خودش در واقع یک شاخه از فلسفه است، اما در این شاخه از فلسفه که اسمش روش شناسی فلسفی مکاتب فراوانی اومده. علاقه کنید؟ مثلا روش هرمنوتیک، روش هرمنوتیکی روش یک مکتبی است در یکی از شاخه های فلسفه به نام روش شناسی فلسفی. نکنه پدیدارشناسی هم مثل هرمنوتیک میمونه، یک مکتب است اما در دل کدام شاخه از فلسفه؟ در دل روششناسی فلسفی. شاید هم نه، مکتبی است فلسفی اما در دل معرفت شناسی فلسفی، در دل اپیستمولوژی فلسفی قرار میگیره. و شاید هم نه، یک مکتب فلسفی است در دل مابعد طبیعه فلسفی، در متافیزیکس فلسفیه. کدوم بکنی ستاست؟ خب این سه تا خیلی احتمالش قویه. علت میکنید که بگیم اصلا یک روش طلب میکنی، یک مکتب در روش شناسی فلسفی، یا از اون طرف یک مکتب در معرفت شناسی فلسفی، یا از اون طرف یک مکتب در مابعد طبیعه فلسفی. خب این یک سوال. اگر به این سوال هم جواب دادیم، اون وقت باز یک نکته پیش میاد که ما در فلسفه هم چهار تا چیز رو از هم تفکیک میکنیم: مکتب‌های فلسفی، سنت‌های فلسفی، جنبش‌های فلسفی و گرایش‌های فلسفی. آیا اگر این از شاخه‌های فلسفه نیست بلکه یکی از مکتب‌هاست به معنی دقیق کلمه مکتبه؟ یا شاید هم یک سنت فلسفی، نه یک مکتب فلسفی، و شاید هم یک جنبش فلسفیه و گاهی وقتا هم یک گرایش فلسفی ممکن ترقی بشه. و این چهار تا خیلی با هم تفاوت میکنن که ما با یک مکتب فلسفی سر و کار داریم یا با یک سنت فلسفی سر و کار داریم یا با یک جنبش فلسفی سر و کار داریم یا با یک گرایش فلسفی سر و کار داریم. خب اینا سوالاتی است که از تو ذهن من میاد که وقتی میخوان پدیدارشناسی بکنن باید به این سوالات جواب بدن. فصل سوم بحث اینه که خب پدیدارشناسی هم تنوع پیدا کرده یا نه. یعنی ما پدیدارشناسی X هم داریم، پدیدارشناسی Y هم داریم، پدیدارشناسی Z هم داریم. مثلا ما مابعد طبیعی مکان داریم، مابعد طبیعی زمان داریم، مابعد طبیعی علیت داریم، مابعد طبیعی جوهر و عرض داریم. یعنی مابعد طبیعی هم شاخه های پیدا کرده. حالا پدیدارشناسی هم آیا شاخه های مختلفی پیدا کرده، تنوع پیدا کرده یا نه؟ بعد جواب اینه. چرا میگم تنوع پیدا کرده؟ چون شما گفتید پدیدارشناسی هنر و ادبیات. معلوم شه پدیدارشناسی وقتی اضافه میشه به هنر و ادبیات یک نوع خاص پدیدارشناسی است که این با انواع دیگر پدیدارشناسی تفاوت میکنه. پس معلوم شه تنوع پیدا میکنه پدیدارشناسی. خب این پدیدارشناسی چگونه تنوع پیدا میکنه؟ یک وقت میگیم پدیدارشناسی هم تنوع پیدا میکنه به حسب موضوعاتش. یک وقت پدیدارشناسی هنر و ادبیاته، یک وقت پدیدارشناسی دینه، یک وقت پدیدارشناسی عرفانه، یک وقت پدیدارشناسی سیاسته، یک وقت پدیدارشناسی اقتصاده. شاید به حسب موضوعاتش متنقل میشه پدیدارشناسی. خب این یک رأیه که بگیم نه پدیدارشناسی هم البته انواع داره بسته به اینکه مضاف الیهش چی باشه. یک وقت مضاف الیهش هنره، یه وقت مضاف الیهش سیاسته، یه وقت مضاف الیهش دینه، یه وقت مضاف الیهش عرفانه و یه چیز دیگه. اگر این باشه و بگید نه تنوع پیدا میکنه پدیدارشناسی ولی به حسب موضوعش که موضوعش چی باشه، اون وقت من این سوال میکنم که راجع به هر چی میشه پدیدارشناسی کرد؟ آیا راجع به جواهر جسمانی هم میشه پدیدارشناسی کرد؟ مثلا میشه از پدیدارشناسی سنگ حرف زد؟ از پدیدارشناسی درخت میشه حرف زد؟ از پدیدارشناسی خرگوش میشه حرف زد؟ از پدیدارشناسی انسان میشه حرف زد؟ یعنی از جواهر جسمانی میشه پدیدارشناسی کرد یا نه؟ آیا از پراپرتی ها و خواسته ها هم میشه پدیدارشناسی کرد؟ پدیدارشناسی سبزی، پدیدارشناسی درازی، پدیدارشناسی پهنا، یعنی از خواسته ها هم میشه پدیدارشناسی کرد یا نه؟ آیا از نسبت ها هم میشه پدیدارشناسی کرد؟ پدیدارشناسی عاشقی، پدیدارشناسی ریاست، پدیدارشناسی شاگردی، دانشجویی، که اینا نسبت هن. آیا اینا رو میشه پدیدارشناسی کرد؟ آیا از رویدادها هم میشه پدیدارشناسی کرد؟ پدیدارشناسی جنگ، پدیدارشناسی آشتی، پدیدارشناسی صلح، پدیدارشناسی فقر، پدیدارشناسی اعتماد، پدیدارشناسی امنیت، اینا هم میشه پدیدارشناسی کرد؟ آیا از مجموعه ها هم میشه پدیدارشناسی کرد؟ از مجموعه مهندسان ایرانی متأهل دارای دو فرزند میشه از این مجموعه پدیدارشناسی کرد راجع به این یا نه؟ و به همین ترتیب آیا از قضایا هم میشه پدیدارشناسی کرد؟ آیا یعنی گزاره ها قضایا میشه پدیدارشناسی کرد؟ آیا از کلیات هم میشه پدیدارشناسی کرد؟ آیا از اعداد هم میشه پدیدارشناسی کرد؟ پدیدارشناسی 3، پدیدارشناسی 8 میشه یا نه؟ بنابراین اگر گفتی تنوع پدیدارشناسی به تنوع موضوعاتی شد، وقت من میگم چه موضوعاتی متعلق پدیدارشناسی قرار میگیرن؟ چون یکی از اونته که اینجا متعلق پدیدارشناسی قرار گرفتی هنر و ادبیات یک موضوعه. اما این وقتی کسی میگه پدیدارشناسی تنوع پیدا میکنه ولی نه به لحاظ موضوعاتش، نه، پدیدارشناسی تنوع پیدا میکنه به لحاظ رویکردهاش. مثلا در همین کتاب از پدیدارشناسی استعلاعی نام برده شده در مقابل پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی. ببینید این پدیدارشناسی الان تنوع پیدا کرده، ولی نه به لحاظ موضوعاتش، به لحاظ رویکردش. یه وقت رویکرد استعلاعی و ترانسندنتال داریم، یه وقت رویکرد اگزیستانسیال داریم. خب اینا باز پدیدار. آیا پدیدارشناسی در واقع تنوعاتش فقط بر حسب رویکرد یا فقط بر حسب موضوع، یا هم بر حسب رویکرد و هم بر حسب موضوع؟ فصل بعدی باید این سوال جواب بدیم که وقتی شما میگید پدیدارشناسی هنر و ادبیات، چرا گفتید هنر و ادبیات؟ اگه ادبیات یک شاخه از هنره، خب دیگه وقتی گفتید پدیدارشناسی هنر، دیگه پدیدارشناسی ادبیات رو هم گفته اید. چرا؟ چون ما میگیم هنر دو دسته داریم، هنر غیر مکتوب که به ترتیب عبارت باشند از رقص، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، معماری، عکاسی، تئاتر و سینما. ما هشت هنر غیر مکتوب جهانی داریم. یه هنر مکتوب هم برای نامو بشمیم چی؟ ادبیات، که یک بخش شعر، یک بخشش رمان، یک بخشش داستان کوتاه، یک بخشش اسه و به همین ترتیب. اگر شما به این تقسیم بندی قائلی که معتقد ادبیات خودش زیر مجموعه هنره و همون هنر مکتوبه، خب دیگه وقتی پدیدارشناسی هنر رو میگی دیگه نیازی نیست پدیدارشناسی ادبیات رو بگید دیگه. چرا؟ چون وقتی گفتید هنر دیگه شامل ادبیات هم میشه. اما اگر میگید نه، هنر و ادبیات رو باید هر دو رو به کار ببرن، پس معنی که شما بین هنر و ادبیات فرق قائلی. فرق بین هنر و ادبیات چیه؟ که شما جداشون پیداستن و گفتید پدیدارشناسی هنر و پدیدارشناسی ادبیات. چه فرقی با هم دارن هنر و ادبیات؟ اگر فرقی ندارن، پس هر که پدیدارشناسی هنر میکنه پدیدارشناسی ادبیات رو هم کرده. البته عکسی صحیح نیست، هر که پدیدارشناسی ادبیات کرد لزوما پدیدارشناسی هنر رو نکرده، چون اونی که عام‌تر از هنره، زیر مجموعه اون در واقع ادبیات قرار میگیره. خب اینم باز به نظرم میاد که در اینجا محل سوال باید باشه، یعنی برای من سوال میشه در واقع. و البته به این سوالات خیلی هاش آقای خانم دکتر در اینجا جواب گفتن. ممکنه بعضی از جوابها و بعضی از جوابها به نظر بیا سازگار نباشه، ولی با این همه خیلیش جواب گفتن. من میخوام بگم این سوالات میاد تو ذهن من خانه. اما بحث بعدی، شما وقتی گفتید پدیدارشناسی هنر و ادبیات، گفتید هوسرل، هایدگر و سارتر. اول باید یک سوال جواب داده بشه، بعد یا وجوه اشتراک این سه تا چی هم که اومدن کنار هم قرار گرفتن، چه وجه اشتراکی یا وجوه اشتراکی داشتن این سه تا که اومدن کنار هم قرار گرفتن؟ مثلا مرلو پونتی در اینجا نیست. اینکه کنیم یه وقت یه شخصی میگه که من مرلو پونتی رو نگفتم در اینجا چون فرصت نداشتم، وقت نداشتم. یه وقت این ممکنه یه کسی بگه نه، بالاتر از اینه. نه، اصلا من این ستا رو به خاطر یک وجه یا وجوه اشتراکی کنار هم نشوندم که اون وجه یا وجوه اشتراک در مثلا مرلو پونتی نیست. از این نظر من مرلو پونتی رو نگفتم. خب بنابراین اول ما باید ببینیم چه وجه یا وجوه اشتراکی بین هوسرل و هایدگر و سارتر هست. این بعد از اینکه این پرداختیم بهش، بپردازیم به فصل بعدی و اون اینکه خب شما گفتید هوسرل، هایدگر و سارتر. خب تعال از شما انتظار میره که در اینجا مقایسه کنید در یک جا هوسرل رو با هایدگر، در یک جا هایدگر رو با سارتر، و در یک جا سارتر رو با هوسرل. چون این ستا رو گفته ایم خیلی ربط نسبتشون رو با هم بگید دیگه. پس اول باید بگیم هوسرل و هایدگر چه ربط نسبتی با هم داشتن. مثلا شما در همین کتاب میبینید در یک جایی خانم دکتر اشاره میکنن که هوسرل گفته هایدگر اصلا پیداشناسی رو نفهمید. ببخشید، بله، هایدگر پیداشناسی رو نفهمید. خب الان وقتی میبینه یک کسی که از نظر شماها غرور فلسفه است، یعنی هایدگر، یک کسی مثل هوسرل میگه تو اصلا نفهمیده ای پدیدارشناسی رو، نگاه میکنی؟ شما از این چی میفهمید؟ میفهمید فضا مبهمتر از یه همفاست. توجه میکنی؟ اگر یه وقتی هوسرل به من میگه ملک تو پدیدارشناسی رو نفهمیده ایم، گفتیم خب این دقیق خیلی سخن است که هایدگر هوسرل در عمرش گفته. اما وقتی به هایدگر میگه تو نفهمیده ای پدیدارشناسی، یعنی داستان به این درجه از وضوح نیست. اعتراف میکنی که یه قولی به یه قول دیگری یه همچی چیزی گفته. خب پس اول باید ارتباط حسین و هایدگر رو برای ما روشن کنید، ببینید چه ربطی نسبتی داره اندیشه هاشون در پدیدارشناسی هنر و ادبیات. همین کار رو باید در یک بخش جداگانه بکنید در ارتباط هایدگر و سارتر. هایدگر و سارتر چه ربطی نسبتی با یکدیگر داشتن؟ و همین کار رو باید بکنید در ارتباط سارتر و حسین. این دوتا چه ربطی نسبتی با یکدیگر داشتن؟ در هر کدوم این سه تا کار که می‌کنید، یعنی وقتی مقایسه می‌کنید حسر رو با هایدگر و هایدگر رو با سارت و سارت رو با حسر، در هر سه تا کار باید دو تا، در هر کدوم این سه تا کار باید دو تا کار از هم تفکیک کنید. اول وجوه تفاوتشون، تشابهش رو بگید، بعد وجوه تفاوتشون رو بگید، بفهمید در چه جهاتی با هم شبیهن و در چه جهاتی از هم دورن، تا بتونید در مقایسه با اونها بتونیم داوری های بکنیم. اگر وجوه تشابه دو تا متفکر ما بدونیم، اون وقت تو وجوه اختلافشون میتونیم بگیم حق با اینه یا با اونه. چرا؟ چون یه وجوه تشابهی دارن که این منطقه فراغ این دو تاست، منطقه بی‌طرف بحث این دو تاست، چون هر دوشون در این اشتراک دارن. و چون در این اشتراک دارن، حالا میتونیم بگیم با توجه به اشتراکاتتون به نظر میاد در این نکته اختلافیتون حق با x یا در این نکته اختلافی حق با y. و اما آخر همه این مباحث هم این سوال پیش میاد که خب ما وقتی پدیدارشناسی هنر و ادبیات از حسل های دیگه و سارت رو فهمیدیم، کجای کمیت زندگیمون از لنگی نجات پیدا میکنه؟ راجع میکنیم؟ حالا چی شد؟ حالا که فهمیدیم چی شد؟ راجع میکنیم؟ اینجا دیگه ممکنه بعضی از دوستان با من موافق نباشن و معتقد باشم که ما همه چیز رو یاد نمیگیریم برای اینکه تأثیر در مقام عمل و در زندگی داشته باشه. اعتراف میکنید میگه خیلی چیزها رو ما یاد میگیریم، هیچ تأثیری هم در زندگی عملی فکتوال واقعی ما نداره. اعتراف میکنید و ممکنه بگن این سوال آخر که ملکیان تو میگفتین دیگه نابجا. ولی خب این و میفهمم اگه هم چیزی بگید، ولی خب خود من چون معتقدم که هیچ علمی اگر در مقام عمل در بهبود زندگی من اثر نداشته باشه، من به دنبالش نباید برم. و این آموزه ایست که از عارفان یاد گرفتم، از فرزانگان یاد گرفتم که علم غیر نافع هم فراوان داریم، علمهای غیر نافع، یعنی علمی که وقتی من یاد میگیرم هیچ فرق با وقتی که نمیدونستم در زندگی عملی و محسوس و ملموس من هیچ تفاوت ایجاد نمیکنه. و من واقعا همیشه به این معتقدم که من فقط به دنبال جواب سوالهایی باید برم که این سه تا ویژگی رو اون سوالها داشته باشن. قبل از اینکه اون سوال در ذهن من نطفش منعقد بشه، تا بعد از اینکه اون سوال نطفش در ذهن من منعقد شده، زندگی من باید این قبل و بعد عملا متفاوت باشه. این شرط اول. قبل از اینکه این سوال تو ذهنم بیاد با بعد از اینکه این سوال تو ذهنم بیاد، باید زندگیم عملا یه تفاوتی خرد یا کلان، درشت یا ریز، باید یه تفاوتی بکنه. این شرط اول. شرط دوم، قبل از اینکه این سوال جواب داده بشه، باید با بعد از اینکه سوال جواب داده میشه در زندگی عملی من یه تفاوتی بکنه. و شرط سوم هم این که اگر جواب این سوال x باشه، زندگی من فرق بکنه با وقتی که جواب این سوال y. به زبان ساده میتونم از نویسنده کتاب بپرسم که این کتاب که من وقت صرفش کردم و خوندم، حالا برای منی که وقت صرف خوندن این کتاب کردم چه سودی داشته؟ نمی کنید؟ کجای کمیت زندگی من قبلا لنگ بود که حالا رفع لنگی شد با این حرفی که تو میزنی؟ من در واقع به علم معطوف به عمل، اونم معطوف به عمل واقعی در زندگی قائلم. و از نظر این سوال آخر رو هم در واقع میکنم. اما به هر حال اگر این سوال آخر رو شما به لحاظ فلسفی باش موافق نباشید، به نظر میاد که اون سوالات، عرض کنم که دیگه همه تون موافقید که با این عنوان ما این سوالات در ذهنمون انعقاد پیدا میکنم. حالا در مورد این محتوای کتاب میخواستم دو تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول اینه که بعضی از این سوالات، نه همه این سوالات، بعضی از این سوالات انصافا در این کتاب جواب داده شده، ولی خلل و فرجی که در بعضی از قسمت‌های کتاب هست اینه که به بعضی از سوالات دیگه جواب داده نشده. مثلا در این کتاب با گاهی میبینم که چنان سخن گفته میشه که انگار پدیدارشناسی دانش تجربی، گاهی میبینم انگار یک روششناسی فلسفی، گاهی میبینم انگار یک نوع معرفت شناسی فلسفی، گاهی میبینم انگار یک نوع موعد طبیعی فلسفی. خب اینا رو میخوام بگم که نمیخوام بگم تناقضی در بیان وجود داره، میخوام بگم یه جوری باید بیان رو روشن کرد که این تناقض ولو تناقض ظاهری هم باشه تو ذهن من خواننده ایجاد نشه. این یک نکته. یه نکته دومی هم که در این کتاب من بهش توجه کردم اینه که بعضی از مطالبی که خانم مصطفی گفتن من فکر میکنم ابداع خودشونه و برای من درس آموز، نه اینکه من به همه مکتوبات مربوط به این رشته ها آشنایی دارم و فهمیدم، نه به نظرم میاد نه طرز بیان طرز بیانی که اینجا نکته ابتکاری خودش خود ایشونه و بعض از نکات ابتکاری به نظر من خیلی جالب و خیلی خیلی برای بنده درس آموز بود. و سلام.
سپاس از جناب استاد ملکیان و مطالبی که فرمودن. خانم دکتر مصطفی توضیحاتی داشتن در حدود سوالاتی که مطرح شد.
خب متشکرم از تمام دوستانی که تا اینجا حوصله به خرج دادن و موندن و ما رو همراهی کردن. واقعا از همتون ممنونم. اصلا خدمتتون که زیاد نمیخوام توضیح مفصل بدم به خاطر اینکه فرصت باشه. خانم دکتر بیرانوند اینجا تشریف دارن و از اول هم به من بگن من چند تا نکته دارم باید بگم، حتما فرصت بشه برای ایشون و برای سایر دوستان که نکاتشون بگن. بسیار ممنونم و متشکرم از جناب دکتر بهشتی، جناب دکتر حیدری، جناب ملکیان که من میدونم که هر سه نفر بسیار مشغله دارن و منت گذاشتن رو سر من و پذیرفتن و حضور پیدا کردن و حقیقتا استفاده کردم از همه این نکات. منتها یه چند تا نکته هست که من باید اینجا بگم، مخصوصا در جواب استاد ملکیان یه ذره باشون وارد چالش بشم. ببینید در مورد اینکه جای گادامر خالی آقای دکتر بهشتی فهمیدن، واقعا درست میگن. یعنی خود منم نظرم این بود که یه بخشی رو به گادامر اختصاص بدم، مخصوصا که خب روی گادامر کار کردم، یک دو تا مقاله دارم توی همایش‌های بین‌المللی در مورد بحث میان فرنگی که از گادامر استفاده کردم. بسیار از محضر آقای دکتر بهشتی راجع به گادامر آموختم. کتاب حقیقت و روش ایشون انشالله دیگه قول دادن که به همین زودی ها دست هرمس برسه برای چاپ. و اینکه خودشون یک درس گفتارهایی درباره حقیقت و روش داشتن که اونم دارن تدوین میکنن و احتمالا تابستون در واقع منتشر میشه. اینجا میگم که دیگه ایشون هم ملزم به این بشن که حتما این کار تمام بشه و فکر میکنم خلای بحث گادامر و زیباشناسی گادامر با کار آقای دکتر بهشتی تا حدی جبران میشه. هرچند که من گفتن یعنی تو کار خودتو بکن، چون من بحثم روی گادامر هست. و کتابی که جدیدا خانم دکتر فریدا فرنودفر که بسا فارغ التحصیل دانشگاه بازل هستن و الان هم افتخار دادن در جمع ما حضور دارن، مترجم بسیار توانمندی هستن و کتاب اخیرشون درباره زیباشناسی گادامر، اونم خیلی کمک میکنه برای اینکه بحث گادامر حل بشه. در مورد واژه‌ای که آقای دکتر حیدری فرمودن مکمل، که در آلمانیش مکمل و آقای نشریدیان به کار بردن و بعد مقابل در واقع در متن آلمانیش هست، دقیقا درست میگن و من چون نقل مستقیم بود ناچار واژه خود آقای دکتر رو به کار بردم. و در توضیح اینکه به اصطلاح بحث پوشیدگی رو با پدیدار در واقع مقایسه کردم، اینو توضیح دادم و اتفاقا تو توضیحشم از شرحی که در واقع توسط آقای دکتر بهشتی ترجمه شده و بر پدیدارشناسی بر بند هفت کتاب وجود و زمان هست استفاده کردم. اما در مورد مباحث آقای ملکیان که من باید این مقداری وارد گفتگو بشم، ببینید روشی که آقای دکتر ملکیان عرض می‌کنه راجع به اینکه عنوان رو ما ببینیم و قدم به قدم جلو بریم کاملا درست روش خود منم هست. یعنی من دقیقا وقتی عنوان مقاله یا کتاب رو می‌بینم دنبال این هستم که آیا نویسنده وفادار بوده و این روش رو جلو برده تفاوتی که الان نظر من با آقای ملکیان داره دقیقا در این نیست که وفادار به این عنوان باشیم، در اینه که میخوام عنوان براتون توضیح بدم که چه قصدی داشتم از این عنوان. ببینید، پدیدارشناسی هنر و ادبیات، بعد زیرش نوشتم هوسر، هایدگر، سارتر. پدیدارشناسی جریان بسیار مفصلیه که هم به نفع عام یک بر وجود داره، به نفع خاص که هوسر بنیان گذارشه. من یه مقدمه نوشتم در مورد این، ولی ارجاع دادم دوستان خواننده رو هم به کتاب جنبش پدیدارشناسی و هم به چند تا اثر دیگه که اونایی که مایل هستن تاریخچه اینه بدونن که چه مسیر رو طی کرده پدیدارشناسی، چه جریاناتی پشت سر داشته، جلوی روش بوده و سیر تطور این به اصطلاح ارجاع دادم به چند تا کتاب. چرا؟ در حد به حساب خیلی جمع و جور خودم اشاره کردم. اما چرا این کار کردم؟ به خاطر اینکه اون انتظاری که آقای ملکیان دارن از یک کتاب در حوزه پدیدارشناسی هنر که انتظار بسیار به جام هست، دو سه جلد کتاب میشه. بدون تردید دارم میگم، یعنی یه جلد کتاب که ما راجع به خود پدیدار و پدیدارشناسی حرف بزنیم و اینکه تفاوتش با معرفت شناسی چیه، هستی شناسی چیه، نسبت به ارتباطشون چیه، یکی که این میشه. یک کتاب در مورد هایدگر و هوسر میشه و تفاوتاشون، یک کتاب در مورد سارت و واقعا این کار، یعنی این وظیفه رو برای خودم تعریف نکرده بودم. ببینید، من میخواستم چه کار کنم در این کتاب. بسیار بحث میشه که مثلا هایدگر روشش پدیدارشناسی هرمنوتیکی در تحلیل هنر، سارت روشش پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی در تحلیل اثر ادبی. خب من میخواستم اینو بیام روشن کنم، چون میگم 10-15 ساله که تو حوزه دارم کار میکنم، با دانشجوی دکتری و ارشد سر و کار دارم، میدونم خلع در با کار اینا در این پژوهش‌ها چیه. خلع اینه که وقتی میگن پدیدارشناسی هنر در هایدگر، یعنی هایدگر چه کار داره میکنه که ما بهش میگیم این پدیدارشناسه. مثلا من رساله‌های بسیار زیادی رو داور بودم در دوره دکتری در تمام دانشگاه‌ها، خب که اینا مثلا عنوان پدیدارشناسی رو آوردن، مثلا پدیدارشناسی دین. خب اما وقتی شما نگاه میکنید محتوای رساله رو نگاه میکنید، راجع به مثلا فرض کنید نظر شلر راجع به دین گفته، ولی اصلا اینجا ما نمیفهمیم کجای این کار پدیدارشناسیه. یک دوره ای ما تصمیم داشتیم، یعنی پیشنهاد آقای دکتر بهشتی، که بیایم رویکردهای مختلف رو با نمونه بیایم توضیح بدیم. مثلا وقتی میگیم نگاه این مؤلف پوزیتیویستی یعنی چیه، و یک نمونه بدیم که اگه کسی نگاهش پوزیتیویستی باشه، یعنی این اثر رو خلق میکنه و این المان‌ها یا مؤلفه‌ها در اثر این نویسنده هست. وقتی میگیم کسی مثلا داره در حوزه سیاست پدیدارشناسی میکنه، یعنی داره چه کار میکنه و کدوم نمونه هست. روی کرده تاریخی یعنی چی و چه مؤلفه هایی، چه نشانه هایی داره روی کرده. حالا من چی اینجا روی کرده پدیدارشناسی یعنی چی؟ و اگر کسی روی کردش پدیدارشناسانه باشه، یعنی اینکه چه تفاوتی داره با کسی دیگری که مثلا روی کردش تاریخیه به موضوع، روی کردش پوزیتیویستیه به موضوع. ببینید اینا خیلی مهمه، یعنی این باید نشون داده باشه، نشون بدیم. ببینید، من تلاشم این بوده که من در مقدمم گفتم یک تلاشی، فقط یک تلاشه، تلاشم این بوده که اولا نشون بدم که پدیدارشناسی با هوسر تأسیس شده و بنابراین بچه مشترکی که آقا استاد میفرمایند در پدیدارشناس بودنشونه. اما پدیدارشناسی بعد از هوسر شاخه‌های متعدد داشته، یعنی اینکه فرض کنید که به نحو هرمنیوتیکی اعمال شده پدیدارشناسی. من یک اثر هایدگر رو به عنوان نمونه تحلیل کردم، یعنی این اثر نمونه یک پدیدارشناسی که در حوزه به نحو هرمنیوتیکی در حوزه هنر اعمال شده. خب ادبیات چی؟ سارت رو خب واقعا در حوزه ادبیات گفتم، به خاطر اینکه سارت در دوره دوم کتاب ادبیات چیست رو می‌نویسه و تمرکزش روی اینه، هم پدیدارشناسی ادراک متنه که من یک توضیح دادم، هم اینکه کلن در کتاب هستی و نیستی و رمان تحول پدیدارشناسیش به نحو اگزیستانسیالیستیه. یعنی سعی کردم اگه دوستان کتاب رو ببینن، سعی کردم که فقط یک شرح ساده ندم،
اون عناصر پدیدارشناسانه ای که در اندیشه سارت بوده در متن نشون میدم کجاها بوده تا خواننده متوجه بشه که اگه سارت غیر پدیدارشناس میخواست چین حرفی بزنه چه تفاوتی داشت با سارتی که پدیدارشناسی داره میکنه. خب صد البته که اینا همه در واقع بسیار کوتاه و موجزن، یعنی در حدی نیستن که من میخوام بگم که این در واقع تفاوت‌ها نشون داده شده، اما یک بنایی داشتم که خیلی برام این مسئله مهم بود و اگر آقای دکتر حیدری خاطرشون باشه یک زمانی بهشون گفتم من طرح یک کتابی دارم در مورد اینکه بتونم اون عناصر هوسرلی اندیشه هایدگر رو نشون بدم که موفق نشدم، یعنی بنا به دلایلی نتونستم اونو به شکل یک کتاب بنویسم، به شکل مقاله نوشتم و فکر کنم کار خدا نکرده حق بعد خودستایی نذارید، ولی کار اولیه که حداقل نوشته میشه، در ترجمه نه نوشته میشه. عناصر هوسرلی پدیدارشناسی هایدگر می‌خواستم نشون بدم علارغم اینکه ما فکر میکنیم خیلی اینا با هم دیگه متفاوتن، چون اون پدیدارشناسیش به نفع سوبژکتیو و این پدیدارشناسی به نفع هرمنوتیک داره انجام میده، اما دین زیادی هوسرل به گردن هایدگر داره و سعی کردم اون نشون بدم. یک بس کاملا تخصصی برای بچه‌ای که مایل هستن تو مسائل فلسفی. می‌خواستم خدمت استاد ملکیان بگم با تمام این تقسیم بندی، چون ذهنشون همیشه مرتب و طبقه بندی شده و دقیق دارن میگن، موافق هستم، اما میخوام بگم این عنوان، این کتابی که اینجا میبینید، ببینید پدیدارشناسی به نحو اجمالی من شرح دادم، هنر رو در فقط در بحث هایدگر پیش بردم و ادبیات رو در بحث سارت. قسم این نبوده که بگم هنر و ادبیات فرق داره، شاید باید در مقدمه من اینو توضیح میدادم که قسم از این هنر و ادبیات اینه که هنر رو ببرم توی به سر اندیشه هایدگر توضیح بدم، یعنی پدیدارشناسی هنر رو در هایدگر توضیح بدم و پدیدارشناسی ادبیات رو در سارت. قسم این نیست که اینا با هم تفاوت دارن یا یکی زیر مجموعه دیگری است و انشالله این مسئله که شما فرمودید معلوم میشه که خب بالاخره باید یک توضیح در مقدمه من راجع به این میدادم که یعنی مخاطب در واقع نسبت به موضوع روشن بشه که با چی داره برخورد میکنه و چه چیزی انتظارش رو در واقع میکشه، منتظر چیز دیگه نباشه. به اضافه این که من در بعضی پاورقی های اونایی که دوستانی که مایل بودن و خواستن که کتاب رو بخونن به پاورقی های من حتما دقت کنن، چون من خیلی از مسائل رو تو پاورقی یک توضیح مختصر دادم، مثلا گفتم اینجا چنین مسئله مطرح هست و برای اینکه مسئله براتون روشن بشه به این منبع رجوع کنید، چون راستش بخواید هم توی کتاب از زیبایی متافیزیک تا زیبایی هنری هم اینجا بنابر این بود که حتی المقدور کار مختصر باشه که دانشجوی من یا محققی که داره این کتاب رو به عنوان یک کار مقدماتی داره میخونه برای راهگشایی و افق‌گشایی خسته نشه، یعنی من خیلی نرم توی حواشی و دور بشم از مطلب اصلی. به هر حال من واقعا و از صمیم قلب از هر سه بزرگوار متشکرم و ممنونم و انشالله که این نکاتی که فرمودن راهبر باشه برای کسانی که میخوان این کتاب رو مطالعه کنن.